Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zinna ilmen ve amelen teqabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفيه سيوتي در مصطلح حديث وسيدي مجلسه هشتم بيت 120 بحث در مورد مرفوع وموقوف ومقطوع و ادامه آن انشاءالله. و ما یضاف للنبی المرفوع لو من تابع او صاحب وقفا رأو و ما یضاف للنبی المرفوع آنچه که مضاف بشه به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مرفوعه، هر آنچه نسبت داده بشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه مرفوع. لو من تابع، اگرچه از تابعی باشه، تابعی بگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه حدیث مرفوع. او صاحبن وقفاً رأو. خب قبل از این که اینو بپردازیم، حتی مصنفی بیاد بگه مثل امام بخاری رحمه الله که وفاتش سال 256 هجریه، بخواد بگه اسناد و حس بکنه بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگیم حدیث مرفوعه. درسته چندین نفر ساخت شدی در میان، یا الان من بگم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا بگم عن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میشه حدیث مرفوع. پس حدیث مرفوع حدیثیه که ما اونو نسبت بدیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا هر کسی که باشه، سندمون متصل باشه یا منقطع باشه فرقی نداره. پس حدیث میشه مرفوع. خب یا لازم نیست که قول رسول الله صلی الله علیه و سلم هم باشه، فعلش باشه هم فرقی نداره. من الان بخوام بگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار رو انجام داده، این حدیث میشه مرفوع. او صاحب وقفا رأو، یا صاحب یعنی صحابی. یعنی چی؟ یعنی و ما یضاف لصاحب، آنچه که یعنی او صاحب عطف به قبل خودش به للنبی، پس تقدیر میشه و ما یضاف لصاحبن، یعنی آنچه که مضاف بشه، آنچه که نسبت داده بشه به صحابه. وقفن رأو یعنی دیدن، یعنی دیدن علما وقفن که این حدیث موقوفه. بنابراین هر قول یا فعلی که ما بیایم به صحابی نسبت بدیم، میشه اون حدیث موقوف. بگیم که ابو هریره رضی الله عنه فلان چیز گفته، یعنی قول خودشه، قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، خودش داره میگه، خب این میشه حدیث موقوف. ما متوقفش کردیم بر ابو هریره رضی الله عنه. مرفوع نکردیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی قول خودشه. خب بیت بعدی، سواء الموصول والمقطوع فی زین و جعل رفع للوصل قفی. سواء الموصول والمقطوع فی زین، یکسان، فرقی نداره در فی زین، در این دو، یعنی در مرفوع و موقوف فرقی نداره. الموصول والمقطوع، موصول یا مقطوع. مقطوع در اینجا منظور منقطعه، چون که مقطوع اگر تابعی ما نسبت بدیم بهش یه چیزی، اون میشه مقطوع. منقطع یعنی جایی انقطاع داشته باشه سند. خب اینا دیگه کتاب های قبل خوندیم. پس در اینجا مقطوع منظور منقطعه، یعنی معنای لغویش مد نظره مقطوع، معنای اصطلاحیش مد نظر نیست که بگیم مقطوع قولی یا فعلی که به تابعی نسبت بدیم مقطوعه، نه، معنای لغویه، چون که خواسته وزن بیتش به هم نخوره به جای منقطع مقطوع استفاده کرده. پس فرقی نداره فی زینه، در این دو، در مرفوع و موقوف، که اون حدیثمون موصول باشه یا منقطع باشه فرقی گفتیم نداره. همونطوری که الان گفتم، الان من بخوام بگم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان چیز رو گفته، یا بگم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فلان چیز را گفته، فلان کار انجام داده، خب اولی مرفوع میشه، دومی موقوف میشه. و جعل الرفع للوصل قفی، و قرار دادن مرفوع به متصل قفی، یعنی استعمال شده. یعنی این که گاهی مرفوع رو، الان تعریف اصطلاحی مرفوع رو خوندیم، هرچی ما نسبت بدیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب حالا گاهی علما مرفوع رو برای متصل به کار بردند، یعنی حدیثی که متصله، به جایی که بگن این متصله گفتن مرفوعه، این هم استعمال کردن، این یک استعمالشه. در چه جایی استفاده میکنن؟ مثلا میگن رفعه فلانون و ارسله فلانون، رفعه فلانون یعنی متصل کرده است، متصل روایت کرده از فلانی آن روایت رو، و ارسله فلانون، و منقطع روایت کرده فلانی. خب پس این مغایرت داره با معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی که براش کردیم. خاطر همین سخاوی، حافظ سخاوی در فتح المغیث به شرح الفیت الحدیث، خب میگه که این یک نوع مرفوعه که خاصه، یعنی با اون چیزی که اصطلاح گذاشته شده تفاوت داره، چون که مرفوع از این عام‌تر میشه. مرفوع گفتیم هر چیزی که نسبت بدیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه مرفوع، اما اینجا که مرفوع بخوایم برای متصل استفادهش بکنیم، خب خاص‌تر میشه دیگه، اون مرفوع عام‌تره، این خاص‌تره، چون که مرفوع گفتیم فرقی نداره، فرقی نداره که متصل باشه یا منقطع، بنابراین مرفوع عامتر میشه. و با این استعمال هم اندکه، اونقدر زیاد نیست، اندکتره. و ما یضاف لطابع مقطوع و الوقف ان قیدته مسموع. آنچه که مضاف کرده بشه به تابعی مقطوعه. پس ما مقطوع داریم با منقطع. منقطع انشاءالله خواهد آمد که جایی سندمون انقطاع وجود داشته باشه. اما مقطوع نه. مقطوع تابعی یه چیزی بگه یا یه چیزی انجام بده، ما بخوایم نسبت بدیم اون اثر رو به تابعی، چه قولش باشه چه فعلش، این میشه مقطوع. مثلا ما بخوایم بگیم حسن بصری که از تابعین بلند نامه، بگیم که او چنین چیزی رو گفته. محمد بن سیرین که باز تابعیه، فلان چیز را گفته یا فلان کار انجام داده. خب این میشه مقطوع. و الوقف ان قیدته مسموع. و وقف یعنی موقوف، اگر اونو مقید بکنی یعنی اونو مقید بکنی به تابعی، مسموع باز شنیده شده، یعنی علما شنیده شده، یعنی ما از علما رسیده بهمون، شنیده ایم از علما که گاهی موقوف رو مقید استعمال می کنند به تابعی. یعنی مثلا میگن هذا الحديث موقوف على ابن المسيب، این حدیث موقوف بر ابن مسیب. ما معنی اصطلاحی موقوف الان خوندیم، چیزی که نسبت بدیم به صحابه، اما ابن مسیب، ابن مسیب سعید ابن مسیب که تابعیه، ما میگیم موقوف علی ابن المسیب، این حدیث یا این روایت یا این اثر موقوف بر ابن مسیب، یعنی ابن مسیب گفته. پس ابن مسیب گفته مقطوع میشه دیگه. پس چطور گفتیم موقوف؟ کتابمون میگه که، یا ناظم رحمه الله بیان میکنه که موقوف اگر اونو مقید بکنی به تابعی جایزه، ولی اگر موقوف اطلاقا اومد دیگه اذهان میره به کی؟ به صحابه، که صحابه فلان کار انجام داده یا گفته. خب خلاصه کلام این که موقوف، حدیث موقوف معنای اصطلاحیش اینه که صحابه یه چیزی گفته باشه یا انجام داده باشه یا تقریرش باشه. و گاهی موقوف اگر مقید استعمال شد، ما مقید کردیم به تابعی، اجازه داریم این کارو بکنیم، اما اون اثر مقطوع هست، مقطوع به تابعیه. مثلا میگیم هذا الحديث موقوف على عطاء، این حدیث بر عطاء موقوفه، یعنی عطاء گفته اونو. پس اینجا لفظ موقوف رو در مقطوع ما استعمال کردیم، اما چون که مقیده اجازه داریم این کار انجام بدیم. و دیگه همه میفهمن وقتی که این چنین عبارتی به کار بردیم، همه میفهمند که منظور از موقوف در اینجا مقطوعه. خب بیت بعدی 123. ولیعت حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. خب میرسه مصنف یا ناظم رحمه الله بعد از موقوف و مرفوع به مرفوع حکمی. خب مرفوع که خوندیم، بعضی ها مرفوع حکمیه، یعنی لفظش اگر نگاه بکنیم به لفظ موقوفه، ولی به معنا توجه بکنیم میبینیم که در معنا مرفوعه، پس میشه مرفوع حکمی، در معنا مرفوعه. خب اینها چه عباراتی هستند؟ یکی یکی نام میبره. میگه ولیعت حکم رفع فی الصوابی، بنابر قول صواب، یعنی بنابر قول صحیح. خب در اکثرشون اختلاف وجود داره، ولی قول صحیح فی الصوابی، در قول صحیح ولیعت حکم رفع، حکم رفع داده میشه، یعنی مرفوع حکمی بهش میگن. خب مانند چی؟ میگه نحو من سنت من صحابی، مانند من سنت صحابی بگه، یک صحابی بگه من سنت کذا، از سنت فلان چیزه. خب وقتی که صحابی داره میگه از سنت فلان چیزه، این مرفوع حکمنه، لفظش اگر به لفظ توجه بکنیم موقوفه، یک صحابه گفته، وقتی که صحابه چیزی بگه میشه موقوف، از خودش داره میگه. ولی این لفظ وقتی که ما به معناش توجه میکنیم میبینیم که امکان نداره که از خود گفته باشه. وقتی میگه از سنت فلان چیزه، یعنی رسول، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلمه، چون که در اون موقع، در اون موقع، موقعی که صحابه بوده، من از سنته که میگفتن، یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه، سنت ابوبکر و سنت عمر و سنت اهل مدینه و اینها نبوده. اما به خاطر همین اومدن علما گفتن من از سنت کذا، اگر صحابی بگه اطلاق میشه به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و در معنا اومدیم نسبت دادیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس مرفوع حکمی میشه، لفظ موقوفه اما معنا موقوف، معنا مرفوع. پس این الفاظ من سنت کذا صحابی گفت، ما میگیم این مرفوع حکمنه، مرفوع حکمان. اما زمان تابعین که بوده، خب سنت، اطلاق سنت امکان، اگر تابعی مثلا بگه من از سنت کذا، از سنت فلان چیزی، خب حالا احتمال دورتر میره، چون که در اون زمان احتمال میداد که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مد نظر باشه، احتمال داره سنت خلفای راشدین مد نظر باشه، تابعی گفته. حالا دایره وسیع‌تر شده و همینطور که گذشت باز دایره وسیع‌تر شد، سنت اهل مدینه هم اومد، عالم‌ها گفتن سنت اهل مدینه. پس اگر تابعی گفت، چون که اون زمان وقتی که میگفتن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه مد نظرشون بوده. پس قول صحیح اینه که من سنت کذا مرفوع حکمیه. کذا امرنا و کذا کنا نرا فی عهده او عن اضافت عرا. همچنین امرنا، اگر گفته شد امرنا کذا، امر شدیم به فلان چیز، خب یا نهینا عن کذا، از فلان چیز ما نهی شدیم، صحابه داره میگه. خب کی اینا رو امر کرده، کی اینها رو نهی کرده؟ این همش میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، پس این هم مرفوع حکمیه. کننا نرا فی عهده، خب این هم همینطور، ما در عهد او میدیدیم، در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، نرا میدیدیم، یعنی میدیدیم فلان چیز اشکال نداره، یا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدیم که فلان چیز اشکال داره. خب الان این باز مرفوع حکمی میشه. اگرچه یعنی آیا اطلاع رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده یا نبوده در میان چیزی نگفت صحابی، یعنی نگفت که ما فلان چیز اشکالی نمیدیدیم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تایید میکرد یا خبردار میشد چیزی نمیگفت. خب اینها رو نمیگه، فقط میگه ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان چیز رو انجام میدادیم یا اشکال نمیدیدیم برای اون، یا اشکال میدیدیم. خب همه اینها میشه مرفوع حکمان، اگرچه در ادامه نگه که و رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنید ایرادی نمیگرفت، نه لازم نیست اینا بگه، میشه مرفوع حکمی. او عن اضافت عرا، یا از اضافه عاری باشه، خالی باشه، یعنی از اضافه فی عهدهی خالی باشه، یعنی نگه صحابی نگه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خب ما فلان چیز میدیدیم که اشکال نداره یا فلان کار انجام میدادیم، نه. اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نگه، باز قول صحیح گفت که مرفوع حکمنه، یعنی فقط صحابه بگه که ما فلان چیز فلان کار رو انجام دادن اشکالی نمیدیدیم، یا ما فلان کار رو انجام میدادیم، صحابه داره میگه. خب اضافه نکرد اینو به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز مرفوع حکمنه، یعنی چون که ممکنه طرف بگه که شاید ممکنه زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مد نظرش باشه، یا زمان خلافت عمر رضی الله عنه مد نظر صحابی باشه، یعنی ما در زمان خلافت عمر فلان چیز اشکال نمی دیدیم منظورشه. خب احتمال داره، درست احتمال داره، ولی وقتی که صحابه میگه ما فلان چیز انجام می دادیم و اشکالی نمی دیدیم، ما میگیم که منظور زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و زمان خلفای راشدین نیست، چون که اگر زمان خلافت خلفای راشدین باشه مقید میکنه، میگه که ما در زمان خلافت ابوبکر رضی الله عنه فلان کار انجام میدادیم و کسی ایرادی از ما نمیگرفت، یعنی بقیه صحابه که عالم بودن ایراد نمیگرفتن. پس باز هم اگر فی عهده نگه، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو نگه، باز میشه مرفوع حکمان، بنابر قول صحیح گفت، و الا اختلاف وجود داره، بعضیا قبول ندارن میگن که مرفوع نیست، یعنی مرفوع حکمی نیست. ثالثها ان کان لا یخفا و فی تصریحه بعلمه الخلف نفی. خب ثالثا یعنی سومین اقوال، ان کان لا یخفا، اگر مخفی نمیشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پوشیده نمیمونه، خب حکم رفع میگیره، اما اگر بر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوشیده میمونه حکم رفع نمیگیره. خب این سومین اقواله. و فی تصریحه بعلمه الخلف نفی، و در تصریح صحابه به علم رسول الله صلی الله علیه وسلم، به آگاه بودن ایشان صلی الله علیه وسلم، خلاف منتفیه. خب حالا اول قسمت اولش رو بگیم. الان چیزهایی که خوندیم که گفت من از سنت کذا، یا امرنا به کذا، یا نهینا عن کذا، یا کننا نرا فی عهدهی، یا فی عهدی نگه، بگه کننا نرا، ما فقط می دیدیم. خب همه این الفاظ و این عبارات مصنف ناظم رحمه الله گفت که حکم رفع میگیره، مرفوع حکمیه. خب این یک قوله، گفت قول صحیح. قول دیگر مخالفشه که اینها مرفوع حکمی نیستند، بلکه همیشون موقوفن بر صحابه، اینها میشن موقوف. این قول دومه که اگرچه که مصنف ناظم رحمه الله چیزی نگفت، ولی در مضمون کلامش ما فهمیدیم، چون که گفت ولیات حکم رفع فی الصوابی، در قول صحیح. اینهای عباراتی که گفتیم، الفاظی که بیان کردیم، حکم رفع میگیره. خب این یک قوله. پس مخالفش یعنی مقابل صحیح، اینها حکم رفع نمیگیره، این قول دوم میشه. به خاطر همین گفت ثالثها، گفت سومین اقوال. پس قول حالا میشه پس قول سوم. قول سوم اگر اینها این الفاظی که به کار گرفته میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم ازش پوشیده میمونه، خب حکم رفع نمیگیره. اگر پوشیده نمیمونه، آگاه بر آن، خب حکم رفع میگیره. و این قول ابو اسحاق شیرازی رحمه الله در کتاب لمعشه که میگه که اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کاری انجام بگیره، و رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار نکنه، اون کار رو انکار نکنه، خب ما نظر میکنیم اگر عادتا مخفی نمیمونه، پوشیده نمیمونه از رسول الله صلی الله علیه وسلم، بس مثل اینه که اونو مشاهده کرده، یعنی مرفوع حکمیه، چون که انکارش نکرده، هیچ چیز نگفته. خب مثال هم میزنه، میگه مانند این که روایت شده معاذ رضی الله عنه نماز عشاء را همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوند و بعد میرفته پیش قومش بنی سلمه و به آنها امامت میکرده دوباره. خب پس میگه که این نماز دومی که خونده که امامت میکرده، نماز دومی، نماز اولی که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فرضش خونده، فوراً از مسجد خارج شده و رفته مسجد محله خودشون و امامت کرده به اونا. خب پس میگه که این امامتی که کرده، نماز دوم سنت براش، نماز فرضش همان اولی بود که پشت سر رسول الله صلی الله علیه وسلم خونده بود، پس این نماز دومی سنته که امام شده پشت سرش، مردم اقتدا بهش کردن، اونها نمازشون فرضه. پس این میگه حکم رفع داره. الان مشخصه که شخصی نماز فرض بخونه پشت سر کسی که نماز سنت میخونه جایزه. و این چیزیه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشه که مخفی بمونه، چیز عامه، حکم رفع داد. اما و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم سکوت کرده، انکار که نکرده، سکوت کرده. پس یعنی مرفوع حکمنه و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب میشه. و اما چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پوشیده میمونه، مثلا بعضی از انصار روایت شده ازشون که اینا در لمعی که دارم میخونم، ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جماع میکردیم و یعنی منی نمی اومد، منی من نمی اومد، خب جماع رو می کردیم، ولی منی نمی اومد ما غسل نمی زدیم. یعنی اونا می دیدن که تا منی خارج نشه غسل واجب نمیشه. خب اینو میگه روایت شده، میگه این چیزیه که از طبیعتاً یعنی یا عادتاً از رسول الله صلی الله علیه و سلم مخفی میمونه، پوشیده میمونه، چون که چیزهای خصوصیه. خب پس اینا این حکم رفع پیدا نمیکنه که بگیم پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم چیزی نفرموده، در این باره سکوت کرده، حکم مرفوع، یعنی که این کار جایزه. میگه حکم رفع داده نمیشه. پس این قول سوم بود. حالا در مورد احکاماتش که آیا منسوخ شده، الماء من الماء، اون روایت که داریم آب از آبه، یعنی منی بیاد غسل زده میشه، منی نیاد غسل زده نمیشه، خب اینها دیگه بحثاش اینجا جاش نیست. ما که داریم اینا رو میخونیم فقط بحث مصطلح حدیثه. و این بحثای حدیثی هم چون که به معنا هم توجه داره، این بحثا به خاطر همین تو اصول فقه هم ما بابی برای آن مشاهده میکنیم که علما گذاشتن. پس بحث مشترکیه بین مصطلح حدیث و اصول فقه. پس این قول سوم بود که اگر صحابی این الفاظ رو که خوندیم بگه و اونو نسبت بده و از رسول الله صلی الله علیه وسلم پوشیده میمونه، حکم رفع نمیگیره، پوشیده نمیمونه، حکم رفع میگیره. قول سوم بود. و قول صحیح گفت همون اولیه که همه اینها حکم رفع میگیره. و نحو بیت 126 125 تا آخرش خونیم. آره، بیت 126 و نحو کانو یقرعون بابه به زفره فی ما قدره و ثوابه. خب و ماننده، یعنی این هم که الان میخونیم باز حکم رفع میگیره. کانو یقرعون بابه به زفره. خب این روایته، روایت از مغیره بن شعبه هست که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرعون بابه بالازافیر. این روایته، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعدبن در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم رو با ناخونهاشون می زدن، ادب رو رعایت می کردن. آیا اختلافه که آیا این موقوفه یا مرفوع حکمنه. چرا؟ چون که اگر به لفظ بیایم توجه بکنیم، کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرعون بابه بالاظافیر، لفظش میبینیم که موقوفه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ایشان رو با ناخونشون میکوبیدن، خب میبینیم که موقوفه لفظ. اما در معنا مرفوع حکمن میشه، از این جهت که کوبیدن در، خب دلیل میده که در کوبیده شده، و وقتی که در کوبیده شده، خب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تو خونه شنیده، پس چیزی نگفته بهشون، نگفته که این کارتون اشتباهه، و هم نگفته که صحیحه. چون که صحیح باشم لازم نیست بگیم صحیحه یا نگیم، فرق نداره، همین که سکوت کردیم کفایت دیگه. چون که اگر کار اشتباهی باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم فورا تذکر میده، سکوت که نمی کنه. پس از جانب معنا اگر توجه بکنیم، تو عمق معنا بریم، میبینیم که مرفوع حکمن میشه. به خاطر همین اختلافه، بعضی ها میگن این موقوفه و بعضی گفتن که مرفوع حکمیه، و همین رو هم ترجیح دادن علما، و سیوطی هم رحمه الله گفت که این هم مرفوع حکمن میشه. فی ما قد رأوا ثوابه، خب دنبالیه بیت فی ما قد رأوا ثوابه، یعنی این در قول علمایی است که مرفوع بودن رو صحیح میدونند. بیت بعدی و ما اتا و مثله بالرأی لا یقال اذ عن سالف ما حملا. و ما اتا، خب باز این بنابر قول صحیح که حکم رفع داره، چی؟ و ما اتا و مثله بالرأی، و ما اتا و آنچه که صحابی بیاره، آنچه که صحابی چیزی بیاره، یعنی چیزی بگه. و مثله به رأی لا یقالو، و مانند آن به رأی گفته نمیشه، اجتهادی در آن نمیشه کرد. خب اینم میگه حکم چی داره؟ مرفوع حکمی داره. صحابی وقتی که چیزی میگه دو حالت داره، یا ممکنه که اجتهاد خودشه، یا ممکنه که اجتهاد اصلا قضیه که نمیتونه اجتهاد بکنه، مثلا از غیبیات خبر بده. صحابی میگه که آتش جهنم، در جهنم فلان چیز، فلان عذاب به کافر داده میشه، تو بهشت درختیه که از زیرش حرکت بکنیم راه بریم، این همه مسیر میشه، همش سایه هست. اینها چیزهاییه که غیبیات. صحابه از کجا میفهمه اینو؟ از خودش که نمیتونه بگه، اجازه به خودش هم نمیده که همینجوری از خودش بسازه. ماها جرأت نمیکنیم این کارو بکنیم. الان کسی جرأت میکنه بیاد بگه، از خودش بخواد بگه که تو بهش فلان چیز وجود داره، تو بهش فلان چیز وجود داره، تو جهنم فلان عذاب داده میشه، یا روز قیامت فلان جا فلان مسئله رخ میده، فلان اتفاق میفته تو قبر، اینا از غیبیاته. کسی جرأت نداره بگه، چه برسه به صحابه. پس وقتی که صحابه میگه تو بهش فلان چیز وجود داره، ما میگیم که این 100% از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده. چرا؟ چون که غیبیات، خودش که نمیفهمه و اون عدالتش و صداقتش اجازه نمیده که دروغ ببنده. همونطوری که ما الان این جرأت رو نداریم، ve hiç vakit bu kadına icaz edemedim. Ya az akhbar güzeştigan hem bege. Ve tu parantez dunbalaş mige. Ez an salifin ma humela. میگه که هرگاه که از سالف، از سلف یعنی از گذشتگان حمله کنه، یعنی با چند نفر از صحابه معروفند که از گذشتگان هم چیز حکایت میکردن، از اقوام گذشته، از یهود و نصارا و اینها، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج، از بنی اسرائیل بگید، قصه شون بکشید، اشکالی نداره. خب به عنوان وعظ، به عنوان نصیحت، یعنی یک قصه داستانی در کتابهای گذشتگان خب شما دیدید میتونید بگید، اشکالی نداره. از صالحین بنی اسرائیل، از صالحین نصارا، خب به شرطی که مغایرت نداشته باشه با چارچوب اسلام. خب حالا کسانی مانند عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام رضی الله عنه از علمای بزرگ یهودیان بود که مسلمان شد، پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و مسلمان شد. داستان جالبی هم داره از صحابه کرامه. خب ایشون علمای بزرگ، از علمای بزرگ یهود بود، کتابها رو میتونست بخونه. خب حالا عبدالله ابن سلام رضی الله عنه که از گذشتگان حمل میکنه میگیره، اگر بیاد قصه ای از گذشتگان بگه به همون و نسبت نده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو ما توقف میکنیم و میگیم که این مرفوع حکمن نیست. چرا؟ چونکه احتمال میدیم که ممکنه که از کتاب گذشتگان گرفته باشه. خب پس صحابی یه چیزی بگه که اجتهاد خودش نیست و از گذشتگان هم نگرفته، این حکم رفع پیدا میکنه با این شرایط. خب بیت بعدی: و ها کذا تفسیر من قد صاحب فی سبب نزول او رأی ابا. همچنین تفسیر صحابی. خب تفسیر صحابی کجاها فی سبب نزول، در سبب نزول، اگر صحابی سبب نزول رو بیان بکنه حکم رفع پیدا میکنه. چرا؟ چون که وقتی داره میگه که فلان آیه در فلان جا به خاطر فلان چیز نازل شده، خب الان داره نسبت میده به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که نازل شدن قرآن یعنی چی؟ یعنی وحی داره به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشه، پس این میشه مرفوع حکمان دیگه. پس تفسیر صحابی که در مورد سبب نزول باشه، مانند این که گفته جابر رضی الله عنه که مثال میزنن علما در صحیح مسلمه: کانت الیهود تقول من اتا امرأته فی من دبرها فی قبلها جاء الولد احول. یهودیان میگفتند که اگر مردی بیاد از پشت به جلو زن جماع بکنه، بچه لچ به دنیا میاد، دوبین به دنیا میاد. خب فانزل الله تعالی نساءکم حرس لکم فاتوا حرسکم ان شئتم. پس خداوند آیه نازل کرد که نساءکم حرس لکم، زنان شما کشتزار شما هستن، هر طور میخواید از قسمت جلو میتونید کامگیری بکنید. یعنی این گفته یهود چی سندی نداره. پس جابر داره رضی الله عنه میگه، ولی میشه مرفوع حکمان چون که سبب نزول رو بیان کرد. و بیت 129 میگه و عمم الحاکم فی المستدرکی و خص فی خلافه کما حکی. میگه حاکم در مستدرک عام کرده که صحابی هر تفسیری بکنه حکم رفت داره، ولی خود صحیح نیست. میگه هر تفسیری که بکنه، چی سبب نزول باشه نه چیز دیگری باشه. خب آنها میگن نه، امکان داره که مثلا صحابی داره یک کلمه ای را داره توضیح میده. خب اینا دیگه اجتهادات خودشه، مثلا همون ثلاثت قروع، ستا قر. خب قر در زبان عربی هم به معنای پاکیه، هم به معنای حیض. خب معنای ضد هم رو داره، از داده. خب حالا بیا صحابی بخواد بگه اون معناش این میشه یا اون میشه، خب این اجتهاد خودشه، چون احتمال داره اجتهاد خودش باشه، احتمال داره که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده، احتمال قوی هست که از اجتهاد خودشه. به خاطر همین در اینجا حکم رفع داده نمیشه. و خص فی خلافه کما حکی، و خلاف آن هم یعنی حکایت شده. یعنی منظور و عمم الحاکم و فی المستدرکی، اول گفت که در کتاب مستدرک خودش حاکم عام کرده، صحابی هر تفسیری بکنه حکم رفع داره. بعد میگه و خص فی خلافی کما حکی، اما میگه خلاف این قول حکایت شده، و خلاف این قول، خلاف حاکم، خلاف این قول، قول دیگری داره در معرفه علم حدیث، در کتاب معرفت و علم الحدیث، که اونجا گفته تفسیر صحابی، منظور صحابی تفسیر کنه حکم رفع داره، همون تفسیر در مورد سبب نزول هست، سبب نزول رو میخواد بیان بکنه، این حکم رفع داره، بقیه حکم رفع نداره. یعنی حاکم دو تا قول داره، یکی در کتاب معرفت و علم الحدیثش و یکی در کتاب مستدرک خودش. در کتاب مستدرک عام گفته، در کتاب معرفت و علم الحدیث همانند بقیه گفته که متعلق به سبب نزول باشه. پس اما قول حاکم که در کتاب معرفت و علم الحدیث گفته که به سبب نزول تعلق داره، همون قول صحیحه. وقال لا من قائل مذكوري وقد عصى الهادي في المشهوري. وقال يعني وحاكم گفته، لا يعني تفسير صحابي مرفوع نمیشه، من قائل مذکوری، اگر از گوینده ذکر شده، یعنی گوینده ذکر شده یعنی صحابه، این گوینده که گفت که ذکر کردیم نامش کی بود؟ صحابه بود دیگه. یعنی صحابه، لا من قائل مذکوری، از صحابه، لا من قائل مذکوری، یعنی لا یعنی از به اینجا برمیگرده، لا من قائل مذکوری یعنی صحابه نگفته باشه، صحابه نگفته باشه، یعنی اینکه تابعی بیاد بگه در مورد سبب نزول، خب این حکم رفع نمیگیره، حکم رفع نمیگیره. دقت بکنیم، الان در مورد تابعی داریم میگیم. یک تابعی میاد میگه که سبب نزول این آیه فلان چیزه، خب آیا این حکم رفع میگیره؟ اگر صحابی بگه گفتیم حکم رفع میگیره، حالا تابعی بگه چطور؟ میگیم حکم رفع نمیگیره، حکم رفع داده نمیشه. خب بعد میگه دنبالش، البته در مورد این بیت، این مصرع و قال لا من قائل مذکوری، یه مقدار اختلاف وجود داره که معناش چیه. خب ادامهش، وقد عسل هادی فل مشهوری، وقد عسل هادی فل مشهوری، خب یعنی باز حکم رفع میگیره. فل مشهور یعنی بنابر قول مشهور، که چی بگه صحابی؟ صحابی بگه وقد عسل هادی، هادی منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم که هدایت گره، برای اینکه بیتش رو موزون بکنه هادی رو آورد. و اگر صحابی بگه وقد عسل هادیه، یعنی فلانی نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، این میگه حکم مرفوع داره. مانند گفته عمار، من صام یوم شک فقد عسى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم، کسی که روزه شک بگیره نافرمانیه، فقد عسى، نافرمانی کرده به کی؟ نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. خب پس اینا میشه جزء مرفوع حکمی. هر چیزی که صحابی گفت، کسی یا مانند اون شخصی که اذان داد بعد از مسجد بیرون رفت، خب یکی از اصحاب بهش گفت، اسمش فراموش کردم، بهش گفت که اما هذا فقط عصا ابا القاسم، اما این نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، چونکه اذان داد دیگه از مسجد مکروه بیرون بریم. خب اینها میشه مرفوع حکمان. بیت 131 میگه و ها کذا یرفعه ینمیه روایتا یبلغ به یرویه، اینا همینطور همشون حکم رفع دارن. این الفاظ که تو تفسیر مصطلح حدیث هم خوندیم، یعنی صحابی میگه، یعنی ما روایت داریم میگه یرفعه، مانند عن صفان بن سلیم یرفعه الى النبی صلی الله علیه وسلم، صفان بن سلیم حدیث رو مرفوع میکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب این حکم رفع داره. ینمیه همینطور، یعنی اونو باز مرفوع میکنه. یا بگه روایتن عن ابی هریره روایتن، این باز میشه مرفوع میشه. یا یبلغ بهی بگه، یبلغ ابو هریره، یبلغ ابو هریره رضی الله عنه میرسانه این روایت رو، خب یعنی میرسانه به کی؟ میرسانه منظور به رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا یرویه بگه، اون صحابی بگه یرویه، خب باز همه اینها حکم رفع داره. و کل ذا من تابعی مرسل و لا رابع جزما لهم و الاول، و کل ذا همه اینها از تابعی صادر بشه مرسله. ما الان گفتیم همه اینها صحابی داشت میگفت دیگه، همه این الفاظ که تا اینجا خوندیم صحابی داشت میگفت. خب صحابی داشت میگفت، گفتیم مرفوع حکمیه، البته اختلافاتی که داشت قول صحیح گفت. و حالا میگه همه اینها از تابعی باشه، تابعی بگه من سنت کذا، تابعی بگه، خب حالا اولی که بحث روش میگه، خب یه بقیه میگه، تابعی میگه یرفعه، تابعی میگه ینمیه، خب هم اینها، همه اینها از تابعی مرسل میشه. لا رابعان. خب حالا در این و کل زا ابتدا بگیم کل زا اختلاف شده که این کل زا همه اینها به کجا برمیگرده؟ همه اینها یعنی از اولی و لیات حکم رفع از اونجا، از بیت کجا و لیات حکم رفع اونجایی که اول جلسه خوندیم، از اونجا منظور ناظم رحمه الله و کل ذات تمام اینها یعنی از ولیات حکم رفع از اونجا که گفت من از سنت کذا مد نظرشه، یا کل ذات منظورش به بیت قبلی برمیگرده، بیت 131 که گفت الان خوندیم، گفت و ها کذا یرفعه ینمیه، یعنی همه اینها یرفعه بگه ینمیه بگه روایتن بگه تابعی اینها. خب باز اختلاف شده که شرح اختلاف کردن که کدوم یکی مد نظر ناظم رحمه الله، آیا کل زامن تابعی همه اینها از تابعی صادر بشه مرسله، همه اینها به ولیات حکم رفع اول برمیگرده یا نه فقط به بیت قبلی برمیگرده. هر دو احتمال وارده و شرح گفتن، اما انگار که به اولی بگیم یعنی بگیم ولیات حکم رفع برمیگرده اولاتره. چرا؟ چون که بعد هم در موردش صحبت میکنیم، بگه لا رابعان جزمن لهم، نه چهارمی، چهارمی به غیر از چهارمی، چهارمی تابعی بگه دیگه مرفوع نیست. خب حالا چهارمی کدومه؟ اگر چهارمی بخوایم بگیم همونطوری که من گفتم بگیم منظور کل زا ولیات حکم رفعه، اگر از اونجا چهارمی بشماریم اونجا میفته عن اضافت عری میفته، یعنی اونجایی که صحابه میگه کنا نرا، ما در زمان ما میدیدیم، ما میدیدیم اینو بگه، ما میدیدیم اما زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نگه، ما اشکالی نمیدیدیم، ما اشکال میدیدیم، ما انجام میدادیم اما زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نگه. خب به اینجا برمیگرده. خب به غیر از این میگه این اگر تابعی بخواد بگه، بگه کنا نرا، تابعی مثلا حسن بصری بگه ما میدیدیم، ما اشکالی نمیدیدیم به فلان چیز، یا کسی فلان کار انجام میداد ما ایرادی نمیگرفتیم، یا ما فلان کار انجام میدادیم به عهد و زمان خلفای راشدین مثلا چیزی نمیگه که عهد این هاست، زمان این هاست. خب این دیگه مرفوع حکمی نیست، این دیگه مرسل نیست، این دیگه مرسل نیست، بلکه این میشه موقوف، ببخشید میشه مقطوع، بلکه این میشه مقطوع، یعنی قول صحابیه، قول خودشه، مقطوع میشه. خب والاول پس و کل اینا تقریبا یک مقداری دقت بکنیم پس و پیشه، و کل زامن تابعی مرسل و لا رابعان جزمن لهم والاولو، والاولو یعنی اولی، اولی چیه؟ باز اولی اگر منظورمون کل زا بر بگردنیم به عن اضافت، کل زا بر بگردنیم به ولیات حکم رف بر بگردنیم، والاولو اولی چی میشه؟ من از سنت کذا. خب والاولو چیه؟ والاولو بیت بعد میگه والاولو صحح فیه النبوی الوقفا، اولی یعنی همون من از سنت کذا میشه اگر صحابی گفت من از سنت کذا که گفتی مرفوع حکمنه، حالا تابعی بخواد بگه من از سنت کذا از سنت فلان چیز، خب صحح فیه النبوی الوقفا، امام نووی تصحیح کرده که تابعی بگه من از سنت کذا میشه موقوف، میشه موقوف. و الفرق فیه واضح لا یخفا. میگه فرق دیگه در این واضحه که چرا اونجایی که صحابه گفت من از سنت کذا ما مرفوع دانستیم و اینجا تابعی بخواد بگه که من از سنت کذا امام نووی تحصیل کرده که موقوفه، میگه فرق واضحه. خب همینجا هم اکتفا میکنیم و میرسیم به بیت 134 که در مورد موصول و منقطع و معدله. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.